باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی بوتی به خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماییم. در اول گزارش های این ساعت با شما میگوییم که رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری در طالقان را به شدت تخبیه کرده است. همچنان میشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به زودی گزارش جدید را در مورد نقض حقوق بشر و جنایت جنگی نشر خواهد کرد. مطبوعات کابل را هم مرور میکنیم و گزارش های جالب دیگر هم داریم. برمیگردم با فهرست کاملتر داشته های این یک ساعت. اما حالا بیاین که در شروع تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از فرشته ندا بشنویم.
سرخط اخبار. در ادامه عکس‌العمل‌های شدید به حمله دیروز در ولایت تخار، رئیس جمهور افغانستان گفته است این حمله بار دیگر چهره شومی تروریستان را نشان داد که افراد بیگناه را هدف قرار دادند. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز در جلسه فعالیت‌های پلیس محلی در تعداد از ولایات شمالی کشور را مورد بحث قرار دادند. و در اخبار جهان می شنوید که ده ها هزار نفر دیروز در شهر کراچی در حمایت از عمران خان، سیاستمدار و قهرمان اسبق کرکت پاکستان، گرد هم آمدند. مشروع اخبار. در ادامه عکس‌العمل‌های شدید به حمله دیروز در ولایت تخار که در آن حدود 20 نفر به شمول یک عضو ولسی جرگه افغانستان کشته شدند، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است این حمله بار دیگر چهره شوم تروریستان را نشان داد که با بیرحمی افراد بیگناه را هدف قرار دادند. به گفته آقای کرزی، تروریستان با این عملشان نشان دادند که حتی نمی‌خواهند مردم افغانستان مراسم دینیشان را در جریان یک جنازه با آرامی انجام دهند. محمود الحسن، عامر امنیت قمندانی امنی ولایت تخار، به رادیو آزادی گفت در حمله ای که دیروز در قریه سرایسنگ طالقان مرکز ولایت تخار رخ داد، به شمول عبدالمطلب بیگ یک عضو ولیسی جرگه، 20 تن کشته و 51 تن دیگر زخمی شدند. اما شاهدان عینی میگویند که در این رویداد حدود 100 تن کشته و زخمی شدند. جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، حمله انتحاری دیروز در ولایت تخار را محکوم نموده و آن را عمل بزدلانه خوانده است. پلیس جرگه افغانستان هم در یک اعلامیه منتشر شده حمله دیروز در ولایت تخار را محکوم نموده و از ارگانهای داخلی و خارجی خواست عاملین را به میز عدالت بکشانند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است. نیروهای پلیس سرحدی ولایت ننگرهار میگویند یک ذخیره‌گاه سلاح و مهمات در ولسوالی کامه این ولایت کشف و ضبط گردیده است. جنرال امین الله امرخیل، قمندان پلیس سرحدی زون شرق، به رادیو آزادی گفت از این ذخیره‌گاه دیروز 75 مرمی راکت، مقدار بارود و چندین حلقه ماین به دست آمده است. در یک خبر دیگر مربوط به ننگرهار می شنوید که یک ساختمان جدید برای پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون ننگرهار اعمار می شود. محمد صابر محمد، رئیس پوهنتون ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت این ساختمان در دو بخش در 9 ماه با مصرف حدود $300,000 آمریکایی ساخته خواهد شد. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز طی جلسه فعالیت‌های پلیس محلی در تعداد از ولایات شمالی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد. در اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در این جلسه که بر ریاست رئیس جمهور کرزی دایر شده بود، مسئولین ارگان‌های امنیتی کشور هم حضور داشتند. در این جلسه روی اوضاع عمومی کشور و چگونگی فعالیت‌های پلیس محلی در ولایت تخار، کندز و بغلان بحث‌های صورت گرفت. در این جلسه وزیر داخل افغانستان از مسدود شدن فعالیت‌های CIP یا تشکیلات محلی حفاظت از تأسیسات مهم خبر داد که در این اواخر از سوی نیروهای ناتو به طور خودسرانه ایجاد شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. ده ها هزار نفر دیروز در شهر کراچی در حمایت از عمران خان، سیاستمدار و قهرمان اسبق کرکت پاکستان گرد هم آمدند. عمران خان 59 ساله 15 سال پیش زمان به سیاست رو آورد که جنبش تحریک انصاف پاکستان را بناه گذاشت. عمران خان در این 15 سال کوشش کرده است با استفاده از محبوبیتش در پاکستان در صحنه سیاسی آرای مردم را به دست آورد. سرنوشت سیاسی عمران خان زمان رنگ دیگر گرفت که وی در ماه اکتبر امسال حدود 100 هزار نفر را در لاهور گرد هم آورد. به گفته خبرنگاران، عمران خان با این پیغام که فساد در کشورش را محو می کند و مخالف حملات هوایی امریکا بر ضد تندروان در خاک کشورش می باشد، توانسته است در بین قشر متوسط جامعه پاکستان از محبوبیت عظیم برخوردار گردد. قرار است انتخابات بعدی ریاست جمهوری پاکستان در سال 2013 میلادی دایر گردد. مقامات ایرانی می گویند حاضر به گسترش روابط نظامی با عراقند. مقامات ایرانی دیروز گفتند ایران آماده گسترش روابط نظامی و امنیتی با عراق است. لوی درستیز عراق جنرال حسن فیروزآبادی دیروز از خروج اجباری نیروهای آمریکایی و متحدین آن از عراق استقبال کرد که به گفته وی در اثر مقاومت مردم و حکومت عراق آن کشور را ترک کردند و اضافه کرد که ایران حالا آماده وسعت دادن روابط نظامی و امنیتی با عراق می باشند. آژانس خبری ایرنا گزارش داده است که این پیغام لوی درستیز ایران به همتای عراقیش جنرال بابکر زیباری و سرپرست وزارت دفاع عراق سعدون الدولایمی ارسال شده است. زیباری ماه گذشته ریاست یک هیئت را به عهده داشت که برای بحث در مورد همکاری‌های امنیتی میان تهران و بغداد به ایران سفر کرده بود. واشنگتن ایران را از دخالت در امور عراق هشدار داده است. طارق آل هاشمی معاون رئیس جمهور عراق که متهم به داشتن یک گروه قاتل می باشد گفته است برای محاکمه شدن به بغداد نخواهد رفت. این اظهارات وی این احتمال را که گویا وی از عراق فرار خواهد کرد با وجود آورده است. هاشمی دیروز در جریان گفت و شنود با آژانس خبری فرانسه اعتراف کرد که محافظین وی شاید در حملات دخیل بوده باشند، ولی خود از دخالت در این حملات انکار کرد. هاشمی اضافه کرد که اکثر محافظین وی دستگیر شدند. هاشمی گفت در حال حاضر آماده فرار از کشورش نیست، ولی ابراز داشت که اگر مسئولیت وی به مخاطره بیفتد روی فرار از عراق غور خواهد کرد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
بازم خوش آمدین. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و در ادامه ای برنامه هم با آزادی باشین و از اینها بشنوید. رئیس جمهور افغانستان و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان حمله انتحاری در طالقان را به شدت تقبیح کردند. عکس العمل مردم منطقه را هم گرفتیم.
ما یک غریبه کشته، یکیش بوی باشه ده تا غریبه کشته، برادر یک لقمه نان پیدا نمیکنه. به خاطر چی کرده؟ شله ایران نظر راضی کرده، کافر خوب است که این کار نمیکنه.
گزارش جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حاوی نام های ناقضان حقوق بشر.
قربانی های ما بفهمند که در موردشان کی یک عمل تجاوزکارانه و غیر عادلانه را انجام دادن. اینا همش در راپور خاط بودن، یک راپور کاملا مهم خاط بود.
در این مورد نظر مردم را هم گرفتیم.
ما بیادر خود از قربانی دادیم، یسنی خود اکر واجی زیاد بدگات. ما دیگه چی بگیم؟ دیگه خدا اکر خود جزای خودش برش نشان بدیگ، هیچ کس پرسن نکدد.
در پهلوی اینها مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در تحولات منطقه میشنوید که میخائیل گورباچف رئیس جمهور سابق روسیه از صدر اعظم ولادیمیر پوتین خواسته که از قدرت کنار برود. گزارش های دیگر هم داریم و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه در انتظار شمایند با رادیو آزادی باشید. خب به این گزارش اول ای برنامه را با عکس العمل ها در مورد حمله انتحاری در با ولایت تخار آغاز بکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است حمله انتحاری در تخار بار دیگر چهره شوم تروریستان را نشان داد. رئیس جمهور در یک خبرنامه با تقبیح این حمله افزود تروریستان با این عملشان نشان دادند که حتی نمیخواهند مردم افغانستان مراسم دینیشان را در جریان یک جنازه به آرامی انجام بدهند. در حمله ای که دیروز در قریه سرای سنگ طالقان مرکز ولایت تخار رخ داد 19 تن به شمول عبدالمطلب بیگ یک عضو ولسی جرگه افغانستان کشته شدند. جنرال جان آلن قومندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم این حمله را تقبیح کرده و آن را یک عمل بزدلانه خوانده است. بیشتر از زرغون منگل.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله دیروز در طالقان را با الفاظ شدید محکوم نموده گفته است این حمله بار دیگر ماهیت شوم و غیر اسلامی تروریستان را ثابت ساخت. در اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان از قبل رئیس جمهور کرزی گفته شده است که تروریستان با بی‌رحمی زیاد بر مردم ما که در جنازه شرکت داشتند حمله کردند. به گفته آقای کرزی، تروریستان با این عملشان نشان دادند که حتی نمیخواهند مردم افغانستان مراسم دینیشان را به آرامی انجام دهند. در این حمله که دیروز در قریه سرای سنگ طالقان مرکز ولایت تخار رخ داد، به شمول عبدالمطلب بیگ یک عضو ولسی جرگه 19 نفر کشته و 40 تن دیگر جراحت برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی در جواب به این سوال که هدف این حمله کی بوده است و آیا این حمله جز حملات بوده است که هدف آن مقامات ارشد افغان می باشد چنین گفت.
آنچه مهم است مربوط به حادثه امروز نوع حادثه است که شبیه حوادث دیگه بوده، حملات دیگه بوده که توسط نوکرای بیگانه و توسط کسانی که در بیرون آموزش میدن و توسط شبکه های مختلف تروریستی حمایت میشن.
عبدالجبار تقوا قمندان امنیه ولایت تخار گفته است قرار بود وی هم در این جنازه شرکت کند ولی نتوانست. به گفته تقوا شاید وی یا عبدالمطلب بیگ هدف این حمله بوده باشد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، عبدالمطلب بیگ عضو ولسی جرگه افغانستان که از اعضای ائتلاف شمال بود و در گذشته به حیث قمندان امنیه کندز هم ایفای وظیفه کرده بود، در این اواخر با اپوزیسیون تازه تأسیس همکاری داشت که رهبری آن را دکتر عبدالله به عهده دارد. جنرال جان آلن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، حمله انفجاری دیروز در ولایت تخار را محکوم نموده و آن را عمل بزدلانه کسانی خواند که قصداً حمله را در جریان یک مراسم جنازه انجام دادند. سفارت آمریکا در کابل هم با نشر یک اعلامیه حمله دیروز در تخار را محکوم نموده گفت این حمله بار دیگر نشان داد که طالبان و گروه‌های دیگر برای کشتن زنان، اطفال و افراد ملکی افغان کمر بستند و همین بیانات رهبری طالبان و دیگران را دروغ ثابت کرد که در رابطه با عید سعید اضحا ابراز داشته بودند که گویا دیگر افراد ملکی را هدف قرار نمی‌دهند. ولسی جرگه افغانستان هم در یک اعلامیه منتشر شده حمله دیروز در ولایت تخار را محکوم نموده و از ارگانهای داخلی و خارجی خواست عاملین را به میز عدالت بکشانند. طالبان مسلط تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. عبدالمطلب بیگ دومین عضو ولسی جرگه افغانستان است که امسال کشته شده است. قبل از این محمد هاشم وطنوال نماینده اروزگان در ولسی جرگه افغانستان در اثر حمله طالبان در کابل کشته شد. تخار از جمله 11 منطقه است که قرار است مسئولیت‌های امنیتی آن در مرحله دوم سپردن مسئولیت‌ها به نیروهای افغان واگذار گردد.
و حالا دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در تخار عکس العمل مردم محل را در مورد حمله انتحاری دیروز در طالقان گرفته است.
سید حکیم است. از ولایت تخار است. والا بسال یک عمل ناجوان مظلومه بودی مسلمان ها را بیچاره را قتل کردن. دیگه ای را همه تخبیر میکنه. کافر نبوده و بین همه که بدر در وقت جنازه وقت نماز جنازه بدر قنی کاره کردن. کاره کدگی اصل خودش یا مسلمان نیست که کاره میکنه. اگر مسلمان میبود خود بدر قدر اولاد مسلمان را بدر قتل نمیکنه. والا نمیفهم که بدر اینا چی مفکوره دارن، اینا چی فکر میکنن که ما به اصلاح به این کارمان به اصلاح بهشت تصاحبی میکنیم. مگم فکر نکنم که اینا روی جنت هم ببینن و وقت مستقیم در دوزخ میروند. به این که اینا به اصلاح بیتی اکاری میکنن که در این بین اقلن به کافر نیه دیگه کس نیه، هم بگید برادرهای مسلمان خدایی تو وقتی جنازه و به اصلاح وقت نماز به برقن عمل انجام دادن بسیار واقعا عمل ناجانبانه. نه 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 هیچ مسلمان این کار نمیکنه.
مسلمان بگیم که پاکستان کدام پاکستان دیدی موکش مگیدان یوش نیه نبی خدمان برادرش برادر خدمان کشتر رفتی سید ولی انسان درسته میشه که همه انسان باره هم اگوان از سر چه ببره یه خوک قصابی است قصابی هم تره بوش انسان یک کسی هم کدر نتونست بگه خوب ما در تلویزیون دیدی بعضی نفرد دوشش بود و بعضی نفره دستش بود و بعضی نفره باش بود و بعضی نفره شما خنه شد یه امره یه سکی از ایره انسان عقل انسان کار را نکنه یه از عقل انسان از عقل مسلمان را یه انسان چرا بکنه ایره اینه مسلمان نمیکنه انسان نمیکنه همی کسی که رو دادار اسلام باشه این کار را نمیکنه
کسی که اسلام باشه نام و نماز کسی که اسلام باشه قریه یا این داره اگر کسی که سله رام داشته باشد اسلام باشد مملکت اسلام شیشته باشد سله رام داشته باشد این کاره کافر نمیکنه مسلمان کده بخاطر چی کده؟ بخاطر همی با یک غریبه کشته یکیش بوی باشد ده تا غریبه کشته برادر یک لغمان هم پیدا نمیکنه بخاطر چی کده؟ سله رام نتر رازی کده کافر خوب است که این کاره نمیکنه فهمیدین؟
عکس العمل مردم را در مورد حمله انتحاری دیروز در تخار شنیدید. در این حمله که در قریه سرای سنگ تالقان مرکز ولایت تخار رخ داد 19 تن به شمول عبدالمطلب بیگ یک عضو ولسی جرگه افغانستان کشته شدند و 40 تن دیگر زخم برداشتند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
جنات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل در
خواهد باید بارون دیاد کرد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه او آر جی. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و همچنان در تحولات منطقه داریم که میخائیل گورباچوف رئیس جمهور سابق روسیه از صدر اعظم ولادیمیر پوتین خواسته که از قدرت کنار بروند. همچنان برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه در نیمه دومین ساعت در انتظار شمایند. اما حالا همونطور که پیشتر گفتیم در شروع برنامه گزارش بشنویم در این مورد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید به زودی گزارش را نشر خواهد کرد که حاوی نامهای کسان است که در سه دهه اخیر در افغانستان به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی متهم هستند. برنامه عدالت انتقالی 5 سال پیش تصویب شد که اما به گفته مقامات این کمیسیون حکومت افغانستان نتوانسته تا اقدامات لازم را در زمینه اجرای این برنامه انجام بدهد. حالا قادر حبیب جزئیات بیشتر در این مورد را به شما میگوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید نامهای ناقضین حقوق بشری و مرتکبین جنایات جنگی سه دهه اخیر در افغانستان به زودی در گزارش انتشار می‌یابد. مقامات این کمیسیون میگویند مستندسازی موارد نقض حقوق بشری در جریان منازعات سه دهه اخیر را تکمیل کردند و گزارش مفصل را زیر نام صلح و آشتی در این رابطه در آغاز سال میلادی جدید که چند روز دیگر با آغاز آن باقی مانده به نشر می‌رسانند. محمد موسی محمودی رئیس اجرایوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت برنامه عدالت انتقالی که در قوس سال 1385 تصویب گردید باید در ظرف 5 سال عملی میشد، اما به گفته وی اقداماتی که مربوط حکومت افغانستان میشد صورت نگرفت و تنها کمیسیون مستقل حقوق بشر وظیفه خود یعنی مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در 30 سال گذشته را نهایی ساخته است. وی میگوید حال این گزارش نهایی شده است.
این میپردازه به 3 دهه منازعه در افغانستان که در اونجا نقض‌های حقوق بشری، تخلفات حقوق بشری در کشور اتفاق افتاده، جرایم جنگی اتفاق افتاده، افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها و حکومت‌هایی که در این زمینه حضور داشتن اینا در اینجا دخیل هستند.
رئیس اجرایوی این کمیسیون میگوید گزارشی که موارد نقض حقوق بشر در 3 دهه اخیر را مستندسازی کرده است تحقیقات جزایی نیست، بلکه یک مستندسازی است که پیشنهادها و توصیه ها را به نظام قضایی و دولت افغانستان ارائه می دارد. اما محمودی میگوید این گزارش زمینه آن را مساعد خواهد ساخت تا مردم بدانند که در 30 سال اخیر کیها حقوقشان را نقض کرده است.
تمام اون موارد را که مردم درش علاقه دارن، یعنی زینف هستن، خصوصا قربانی های ما که بفهمن که در موردشان کی یک عمل تجاوزکارانه و غیر عادلانه را انجام دادن و قربانی ها بفهمن که کی ها در اونجا مورد تعلم تعدی و ظلم قرار گرفتن. اینا همش در راپور خواد بودن، یک راپور کاملا مهم خواد بود.
ولی برخی از آگاهان امور سیاسی با اشاره به موارد مانند نبود شفافیت لازم در نظام عدلی و قضایی افغانستان، موجودیت گروه های مسلح غیر مسئول، بد امنیتی و کاربار مواد مخدر میگویند به نظر میرسد انتشار این نوع گزارش ها سرنوشت ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی را تغییر نخواهد داد. عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، میگوید
در رپورت دو گمره کیفیت نه لري لکه څنګه چې دا اوس ادعا کیږي چې دا عکس العمل نه وځي کی، یعنی دا ډیره سخت تر چې دوی په دې رپورت کې دا جرأت کړی وي چې پاغه کې به هغه کسانو چې په افغانستان کې واقعا جنایت کړی یا په جنایت باندې تورن دي.
اما محمد موسی محمودی، رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این گزارش را آینه ای از گذشته تاریک افغانستان میداند که خواهد توانست در روشن شدن آینده این کشور جنگ زده کمک کند.
حالا نظریات چند تن از قربانیان جنگ را بشنویم.
نام جاوید است. عاملین این باید محاکمه شود.
کاکای من امی چند سال پیش از مسجد لوگر عبور میکرد، به شهادت رسید. چرا بازپرس صورت نمیگیره؟ چی گناه داشت؟ چه جرم داشت؟
ما بی بی کل، ما بیادر خدا از قربانی دادیم، یسنی خدا گردواجی زیاد بدگاد. ما دیگه چی بگیم؟ دیگه خدا ما خود جزای خودش برش نشان بدیک، هیچ کس پرسان نکرد.
و حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های چاپ کابل. با آزادی باشید.
وقوع حمله انتحاری در ولایت تخار و درگیری اخیر میان نیروهای افغان و بین المللی در ولایت فراه مسائل اند که به صفحات شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل راه یافتند. روزنامه ملی باور در مطلبی نوشته است که هدف اصلی حمله انتحاری دیروز در شهر طالقان مرکز ولایت تخار، عبدالمطلب بیگ، عضو ولسی جرگه افغانستان بود. به نوشته روزنامه در این حمله 20 تن به شمول عبدالمطلب بیگ کشته شدند. روزنامه نوشته است که حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر طالقان بیش از 50 زخمی نیز بر جا گذاشت. به نوشته روزنامه در میان زخمیان این رویداد برخی از مأمورین دولتی و بزرگان قومی نیز شاملند. روزنامه می نویسد که تا حال مسئولیت این حمله به مراسم خاکسپاری یک جنازه در تخار را هیچ گروه به عهده نگرفته است. سرنوشت هم به کشته شدن 20 تن در این مراسم اشاره کرده است. به نوشته روزنامه عبدالجبار تقوا، والی تخار، گفته است از او هم برای شرکت در مراسم خاکسپاری این جنازه دعوت شده بود اما در آن اشتراک نکرد. روزنامه نوشته که رئیس جمهور کرزی در مورد این حادثه با وزیر داخله و والی تخار صحبت کرده و آن را به شدت تقبیح کرده است. خدمتگار در مطلب نوشته که این حمله یا از سوی مخالفان مصالح دولت صورت گرفته و یا هم به اثر خصومت‌های شخصی به وقوع پیوسته است. نویسنده مطلب می نویسد که این چنین حملات بیشتر توسط اداره استخبارات پاکستان ISI و طالبان برنامه ریزی می شوند. روزنامه به تدابیر جهت جلوگیری از وقوع این حملات اشاره کرده و نوشته است که تدابیر لازم در این زمینه وجود ندارد. به نوشته روزنامه سیستم منظم برای شناسایی مهاجمان انتحاری و تعقیب آنان موجود نیست. روزنامه نوشته که همین مشکلات سبب شدند تا این حملات به یک تاکتیک موفق مخالفان مبدل شوند. روزنامه های هواد و انیس حمله به مراسم خاکسپاری یک جنازه در ولایت تخار را جنایت بزرگ خواندند. به نوشته این روزنامه ها در عقب این حمله دشمنان صلح و مردم افغانستان دست دارند. روزنامه سرنوشت مطلبی را در مورد درگیری اخیر میان نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی پشترود ولایت فراه نشر کرده که در آن دو سرباز آمریکایی و یک سرباز اردوی ملی کشته شدند. به نوشته روزنامه این چنین درگیری ها در جریان دو سال گذشته افزایش یافته است. روزنامه پرسش را مطرح کرده که چرا سربازان اردوی ملی سربازان بین المللی را به قتل می رسانند؟ روزنامه نوشته است هرچند تا حال در مورد علت اصلی این حوادث معلومات موثق منتشر نشده، اما به نوشته روزنامه شاید مخالفان به اساس یک برنامه منظم در صفوف اردوی ملی نفوذ کرده باشند. روزنامه به مسائل دیگر به شمول آنچه برخورد نادرست نیروهای خارجی با نیروهای افغان خوانده شده نیز اشاره کرده که به نوشته روزنامه سبب شده تا درگیری میان این نیروها صورت گیرد. روزنامه به هدف جلوگیری از تکرار این حوادث خواهان تغییر در برخورد نیروهای خارجی با نیروهای افغان شده است.
حالا در تحولات منطقه از روسیه بشنویم که میخائیل گورباچوف رئیس جمهور سابق روسیه از صدر اعظم پوتین خواسته است تا از قدرت کنار برود. او گفته است اگر پوتین حالا این کار را بکند، مردم او را به خاطر کارهای نیکش یاد خواهند کرد. مظاهرات بسیار گسترده در روسیه که به رهبری گروه‌های مخالف در اعتراض به نتایج انتخابات برگزار شد، در 20 سال گذشته در این کشور سابقه نداشته است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که بیشتر پس از این میشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اعتراضات 10,000 نفری در روسیه گسترده ترین اعتراضات در 2 دهه اخیر در این کشور است. 20 سال قبل اتحاد شوروی سابق در نتیجه مظاهرات مردم فروپاشید. این بار مظاهره بر سر نتایج انتخابات پارلمانی است. انتخاباتی که در 4 ماه دسامبر امسال در روسیه برگزار شد و در آن حزب روسیه متحد به رهبری صدر اعظم ولادیمیر پوتین برنده شد. معترضان میگویند پوتین به خاطر تقلب گسترده در انتخابات اکثر کرسی های مجلس سفلای پارلمان روسیه را کسب کرده است. خبرهای رسیده از روسیه می رسانند که اعتراضات شنبه نسبت به اعتراضات هفته های قبل منظم تر بودند. شخصیت های برازنده روسیه از جمله سیاستمداران، وبلاگ نویسان، هنرمندان و رهبران سابق در مسکو سخنرانی کردند. در میان این رهبران میخائیل گورباچف رئیس جمهور سابق روسیه هم به نوبت خود در مورد این اعتراضات ابراز نظر کرد. گورباچف که حالا 80 ساله است در یک مصاحبه رادیویی خود از این اعتراضات استقبال و ابراز خرسندی کرد که در زمان حیاتش مشاهده می کند که مردم روسیه بیدار شدند. گورباچف افزود که او صدر اعظم پوتین را از نزدیک می شناسد و با او در اوایل کارش کمکم کرده است، اما او تأکید کرد که اکنون وقتش فرا رسیده است که پوتین از قدرت کنار برود.
Вы помните, бросил, что я бы советовал, когда ты фразу бросил. Вообще бы я посоветовал.
Ядетан аст, ки як вақти гуфта будам ки машвараи ман ба Путин ин аст ки қудратро кинор бигзорад. О 3 бор дар қудрат будааст, 2 бор ба ҳайси раис ҷумҳур ва 1 бор дигар ба ҳайси садр аъзам Русия. Барояш кофист, зеро ки акнун дар دورو بر او حلقه های ایجاد شدند و چیزهای دیگری هم هستند که باید از میان برداشته شوند. گورباچف یک بار دیگر از پوتین خواست تا به طور مسالمت آمیز قدرت را رها کند. به گفته او اگر پوتین اکنون از قدرت کنار برود، مردم از او به خاطر کارهای نیکش یادآوری خواهند کرد. هیچ کس مرا در سال 1991 از قدرت دور نساخته بود. خودم پایان ریاست جمهوریم را اعلام کردم. این را هم روشن ساختم که چرا چنین کردم. پس پوتین هم باید همین کار را بکند. اگر چنین شود، همه کارهای نیکو و محفوظ باقی خواهند ماند. گفته می شود که در اعتراضات شنبه در مسکو از 30,000 گرفته تا 120,000 نفر اشتراک کردند. رهبران مخالف حکومت روسیه در سخنرانی هایشان به مردم گفتند که ایشان دیگر بر پوتین باور ندارند. آنان افزودند که کسان دیگری هم موجودند که می توانند از عهده کار در کرملین برآیند.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال 1 SMS به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق SMS به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، با استفاده از شماره 818 میتونین بر رادیو آزادی از طریق شبکه مخابراتی اتصالات پیام بفرستین. حالا ساعت 11:30 هست تو بیاین که فشرده تازه ترین خبرها را از فرشته نداشتمیم.
در ادامه عکس‌العمل‌های شدید به حمله دیروز در ولایت تخار، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است این حمله بار دیگر چهره شوم تروریستان را نشان داد که با بی‌رحمی افراد بی‌گناه را هدف قرار دادند. نیروهای پلیس سرحدی ولایت ننگرهار می‌گویند یک ذخیره‌گاه سلاح و مهمات در ولسوالی کامه این ولایت کشف و ضبط گردیده است. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز تای جلسه فعالیت‌های پلیس محلی در تعداد از ولایات شمالی کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد. ده‌ها هزار نفر دیروز در شهر کراچی در حمایت از عمران خان، سیاستمدار و قهرمان اسبق کرکت پاکستان گرد هم آمدند. مقامات ایرانی می‌گویند حاضر به گسترش روابط نظامی با عراقند. و طارق آل هاشمی معاون رئیس جمهور عراق که متهم به داشتن یک گروه قاتل می باشد گفته است برای محاکمه شدن به بغداد نخواهد رفت.
بازم خوش آمدید آزادی را روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 بشنوید. حالا بر طبق وعده وقت نشر برنامه های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه این برنامه را می شنویم.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چارچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به همه همراهان برنامه در امتداد لحظه ها. خوشحالیم که باز هم با تقدیم برنامه این هفته با شما هستیم. در این برنامه من مهری انوری در مورد دخل های سنتی افغان ها و جاهای نگهداشت پول در قدیم گزارش را تهیه کردم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، دخل ذخیره‌گاه پول و یا پیسه است که می توان از آن پول در وقت ضرورت استفاده کرد و شاید بدانید که هیچ وقت برای پسنداز کردن پول دیر نیست. شیوه های جمع کردن پول و پسنداز که از قدیم تا اکنون به شکل سنتی آن میان افغان ها در دخل ها و جاهای مختلف رواج دارد از هم متفاوت می باشند. یعنی نظر بر رسم رواج هر منطقه، مردم از دخل های گوناگون که به ذهنشان خطور می نمود کار می گرفتند. اکثرا در طفولیت داشتن دخل خیلی لذت بخش است و خاطره آن باقی می ماند. محمد نعیم انصاری یکی از قلمبدستان شهر مزار شریف می گوید دخل وی در خردسالی یک قوطی روغن بوده است. این که چگونه خودش می گوید.
وقتی که ما مکتب می رفتیم از طرف پدر یا برادر بزرگ ما دما روزانه 5 افغانی یا 4 افغانی یا 3 افغانی پیسه خرچ مکتب می دادن. باز ما این پیسه را خرچ که مصرف می کردیم متبقیش می آوردیم گرفته در خانه. ما 6 برادر بودیم و هر کدام ما یک قسم قوطیگکای روغن سرپوشدار بود به نام روغن قو. این قوطیگکای روغن از سرای زیر سوراخ کرده بودیم. هر کدام ما در کنجا اولی را جای کادش ساخته بودیم یک از دیگر می دیدیم که داخله که زده بود کنجا اولی مانده است از ما در کجاست در کنجا اولی در بین زمین را گور میکردند و همه روزه بازو خاک یک طرفه میکدیم و دوباره پلیسی ها را پس موبایل زمین داختیم و سر از یک کاغذ اگر کارتان میموند باز دوباره سر از خاک منداخت و این بود قدیمی ترین ذخیره پیسه که جوان ها داشتن.
قابل یادآوری است که در سمت شمال افغانستان چون مردم زیادتر به صنایع دستی دسترسی دارند، بنان آنان رواج دارند که برای دخلشان نیز از دستوزی های خودشان بهره بگیرند و کسان هم از صندوق های چوبی و آهنی استفاده می کنند. سراج الدین اندخویی یکی از دکانداران انتیک فروشی شهر نو کابل از انواع دخل های عنعنوی شان نام می برد.
در ولایت پاریاب جوزجان علمی چیزشان همی بوده که در کوزا، در خما، در غلچا، در یا پیسه نگاه میکردن، از نگاه مثلا در سبافتا، در خلطا نگاه میکردن، در خورجنا نگاه میکردن، علمی چیزایی که بوده که مردم پیسه خود در شکل نگاهداری میکرد، جای امن فکر میکردن کسی دوز نبره یا کسی معلومات در باره نداشته باشه.
گفته می شود کسانی که پولدار می بودند از دخلهای چوبی و فلزی که به شکل صندوق رقم است استفاده می کردند و حتی مردم سابق اشیاء قیمتی را نیز در آن دخلها جا می دادند و در دکانها اکثرا مردم از ظرف مسی که به نام غلیدان یاد می شود به حیث دخل کار می گیرند که در ختم روز پول را از غلیدان جمع‌آوری می کنند. حاجی سردار محمد یکی از دکانداران شهر نو کابل در مورد این نوع دخلها معلومات بیشتر می دهد.
مردمای قدیم پول همیشه اونا در صندوقای چوبی میموندن، محکم میکردن، باز کلف منداختنش. باز کسایی که پولدار بودن صندوقای بخارایی از این جور کدگی میبوده که در مابین از اون نگاه میکردن پولای خدا. همونطور یادم است خرد بچه بودم که پیسای پدر ما در مابین صندوق یک کنجک صندوق موش شکاف کرده بود، چندان پیسهش تکه تکه کرده بود. همونطور پدر کلانم همی صندوق کار میگرفتن پیسه و کالای قیمتی را، البته لباسای قیمتی باز شاو یارا کل شده موبین از نگاهداری میکردن. آلب در کابل به نام غلیدان که از مس جور شده گید در پیسای خود دکاندارا که میگرفتن در میانی از امون منداختن، پولیسی ها یا نوت و هر چیزی که میبوده در موبین از ذخیره میکردن، سرش واز استک فقط تا دیگر در او جمع میکردن، دیگر باز دلخ خودک برداشته بدن حساب میکردن.
یکی از جاهایی که دخلهای سنتی را بیشتر رواج داده است ولسوالی استالف میباشد که دخلهای گلی آن در اکثر جاها مورد استفاده خرد بزرگ قرار گرفته است. در این منطقه کوزه های کوچک و بزرگ گلی را مخصوص برای دخل می سازند. حتی مردم در گذشته ها در اینجا بهترین جاها را برای پول پسنداز در دیوارها و مکانهای غیر ازدحام مردم جستجو می کردند. نجیب الله دکاندار که خودش از ولسوالی استالف است در مورد دخلهای گلی و جاهای پول پسنداز مردم منطقهش می گوید.
دیوالای گلی سابقه کرد. در بین دیوالات و کوزای گلی جور میکردن سابق، پولات را اکثرا خوب وقت سکه بوده. سکه را در بین هم کوزای دیوالی نگهداری میکردن. کوزای گلی بر فعلان که جور میکردن ولی از پیسایی که مرواج است و بر طفلا دیگه استفاده میکردن که پدرکلان من یک کوزای پیدا خود جمع میکرد، طفلام کل جمع میکردن در مو ارتباط. قصه دیگه اش هم براتون بکنم. امی پدرم قصه میکنه. میگم برف پاگ میکردن در وقت زمستان بود. می یک کسر سعی کردن پشت سر می یک سنگ کشیدم تو یک تکه پیسه پیچاندگی آورد بین از دیوال من. میگه که من سعی کردم از پشت سرش تاشتم رفتم و گرفتم برداشتم. میگه پس در خانه که آدم برازو گفتم که در بین دیوال چی میکردی؟ گفت ترسیدم تو. گفت چی دیدی؟ گفت من یک چیز دیدم و همون امانتی دیدم گرفتیم. اگر گفت برش نمیگفتم میگفتیم شاید سکتم میکرد. زیادتر پیسای خود مردم از خانه خودم کردم بیرون آدم بین دیوال بین کوزه و این چیزا خیلی میره واجا بوده. اما تو جایا رو بیخی بر خود دخل اساسی فکر میگم. میگه وقتای گپا قدر نبودم.
در رابطه با دخل پول و یا پیسه در سالهایی که در افغانستان جنگ و جدال بود، مردم بهترین جای امن پول بعضی از اشیا و لوازم خانه را می دانستند. مانند بالش سر و یا دوشک که در این ارتباط اتفاقات ناگوار برای کسان رخ داده است. محمد احسان باشنده شهر کابل در این خصوص قصه می کند.
سابقا بعضیا در بالشتایی که برای استفاده خانه خود داشتن لقات پخته پیسای خود میموندن که یک نداف کدام جای پخته را میتکنده در بین از اون بالش پیسه بوده اون پیسه را گرفته و رفته تا به امروز یک پس بیاید. بلی آقا فکر میگنن که جای امن از دگیری کس نمیبره. در بعضی چیزای دیگر هم یک قصه که ما خودم شنیدیم، او شوارش که پیسه را در جای دوتره و بخاری مانده، یک وقت خانمش که بخاری مانده و فکرش نشده، او هیچ خبر نبود، آگاه نبود از این قضیه. وقتی شوارش میاد میگه من اینجا پیسه مانده بودم. یک مگه معلومات نداشتم، بر من نگفته بودیم، من خبر نبودم پیسه تو در جای دوتره و بخاری است.
در روستاها زنان بیشتر پول را در گوشه از چادر و یا جیب‌های مخصوص که به نظرشان مسئول است می‌گذارند. خانم گل باشنده ولایت پروان درباره دخل و رسم نگهداری پول می‌گوید.
سابق تو زنایی بود که در نوک چادر خودم پیسه را بسته میکردن، یک جای پت میکردن، گریه میکردن که باش ما اینمی ازیمی پس این پسنداز زور کنیم. نال فیلن که سال دیگه یک رقم دلخکای پلاستیکی برامده، آل گلی برامده، زنا و شار شده، بانگ است، بگیر نمان است، چک بانگ دارن. طفلای خودم اینمی حالا که نداشته باشن میگن مادر یک تا دلخک به ما بیار ما پیسه پسنداز کنیم. برای کلانا خو بیخیده که کلانا خو میزنن میکنن ما پول داشته باشیم پس این پسنداز داشته باشیم که یک جای برسیم.
میگویند یکی از زنان نامدار افغان به نام بی بی سنگری که خانم یکی از شاهان اسبق افغانستان بوده است و این نیز دخل کوچک داشته است، که در آخرین روزهای حیات خود آن را در وقت ترمیم روضه مبارک شاه ولایت مآب در مزار شریف برای مصرف سپرده است. محمد نعیم انصاری که خودش در این جریان عضو گروه ترمیماتی روضه بوده، در مورد دخل بی بی سنگری و جزئیات آن قصه می کند.
در سال 73 روضه مبارک شاه ولایت مآب در مزار شریف ترمیمات اساسی مشود. یک روز کسی از دوستا ما اول کردن که شما امروز بین یک کسی که زن بسیار قهرمان افغانستان امروز در روضه شریف من زیارت. او یک مقدار پول کمک هم با خود آورده. ما رفتیم که یک زن بسیار موسین پیش سفید کمرش هم خمیده و یک عصای غیر منظم، یک چوب غیر منظم در دستش و یک خانم دیگه هم همراهی میکرد را گرفته و در روضه مبارک زیارت کرد و گفت که ما بی بی سنگری هستم خانم امیر حبیب الله خان بشه سقاو. گفت که ما یک مقدار پولی دارم که در زندان برای ما ماش میدادن و یکی زن یک پادشاه بوده ماش که ما داشتیم پیسه ماش ماست پیسه بسیار حلال است. گفت ما اینمی آخر عمرم است این پیسه را آوردم از طرف ما شما میره بپذیرین و در روضه مبارک را مصرف بکنید. این خانم یک کلاه داشت، کلاه بسیار قدیمی، کلاه خود از سر خود در آورد و پشت سر کلاهش یک خلطه بود، از بین خلطه کشید و لتگریارا که در او جمله انگشتانه تار بود، سوزن بود و دیگر دسمالکایی که بین دسمال بسته کدگی را کشیدن 136 شفغانی و چند پیسه پولی زن امیشا بود. این در خیال خودش که شاید بسیار زیاد پیسه است. باز در او جمله پولیس های عزیز 6 تا پولیس های عزیز را ما طوری امانت از دیگه دوستا اجازه گرفتم که ما یادگار میگریم و متباقی پولی عزیز را ما در موزه می روزه شریف ماندیم. باز در بدل 6 پولیس هایش ما 6 تا 10 هزاری ماندم که باید در روزه شریف مصرف شد. در او جمله 2 پیسگی بود، 1 پیسگی، 5 پیسگی و 1 پولیسی های دیگه بود به نام ضرب السلطنه کابل و دیگه 25 پیسگی بود که نوشته بود امیر حبیب الله خادم دین رسول الله. خلیته که در پشت سر کلاش دختگی بود او دخل زی بود ذخیره یا پیسه خدا در مجنگا باری میکرد و ای بی بی سنگری هم روزی که آمد روزی پنجشنبه بود و فردازی که پس دوباره پس در بلخمره اموم شب جمعه دوباره وفات میکرد.
امروزه دخلهای مدرن و پیشرفته وجود دارد که فلزی بوده و آن را به نام سیف مینامند و عموما مورد استفاده دکانداران میباشد و همچنان دخلهای چوبی نورستانی نیز کاربرد دکاکین است. سعید جان سعید مدیر ارتباطات نمایندگی نوی کابل بانک در مورد نگهداشت پول در بانک ها و سیف های امروزی معلومات میدهد.
فعلا اصلا بانکداری جدید یا مروج امروزی که در تمام دنیا هست از او مردم استفاده میکنن. سیف یکی داخل خزانه پیسه نگهداری میشه که هر خزانه اکثریت کشتن چیزی که در نوی کابل بانک مروج است که خزانه ما زیادتر چیزی میباشه که در داخلش سیستم الارم میباشه، سیف های مخصوص میداشه که چندین کلیا میداشته باشه. سیف هایی که مروج زیادتر سیف هایی است که از چینایی است و تایلندی و دیگه به شکل زیادتر از فعلا دوبای چیزا وارد میشه، منتها مسئولتر و به مراتب از گذشته سیفتر است. و یک چیز دیگه که جبه های مخصوص یا براتان بگویم که فعلا در اکثرت بانک ها چیز شده و ما هم در پلنهای بعدی خودی را داریم که لاکر ها جور شده که لاکر یک جبه های مخصوص میباشه که هر مشتری از خود میتونه زیورات خود اونجا بانه، قوالای خانه خود بانه و اشیای قیمتی که گرانبها در خانه خود نگهداری مسئولتر در بانک نگهداری میکنن.
باید گفت که با افزایش بانک ها در افغانستان مردم می تواند پول را برای پسنداز در بانک ذخیره کنند، اما علاقمندان دخل های عنانوی از دخل های خرد و کوچک هنوز هم در خانه ها کار می گیرند و پول را جمع آوری می نمایند که از آن برای استفاده خود هضم می برند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها به پایان می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندازی 1، مزار شریف 19، هرات 40. و صندوق پستی ما در پشاور 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. سعادتمند باشید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام،
آرزو داریم که صحت و سلامت باشین.
ما فروزان حبیب زاده
و ما عفیفه ساکت نیازی
باز هم آمدیم تا یک دیگه از برنامه هوای تازه را براتون تقدیم کنیم.
دندانای صحتمند و سفید در زیبایی هر فرد تاثیر گذار است، اما چگونه میتونیم دندانای سالم و صحتمند داشته باشیم؟ پس با گزارش نخست برنامه ای هفته هوای تازه گوش بدین تا به این موضوع پیدا.
در بخش دوم برنامه از عواقب تحمیل انتخاب رشته تحصیلی به فرزندان از سوی والدینشان خاطر است.
آخر آهنگ هفته هم به نشر میرسد.
امید با ما باشید. ای خون جدان، ای صدا دندان، در راه سرای دلم از دیدن تو در راه سرای. عفیفه جان،
بله،
ایره خو همگی میدانن که در اجتماع انسان ها هیچ فرد پیدا نمیشه که آرزوی داشتن دندانای سفید منظم نداشته باشه.
بله، برخی ها میگن که زیبایی و جذابیت هر انسان با داشتن نه تنها دندانای سفید بلکه صحتمند و سالم تکمیل تر میشه.
بله، اما کسایی هم هستن که از دندانای خود راضی به نظر نمیرسن.
بله،
حبیب باشنده شهر کابل که از تمام اعضای صورتش راضی معلوم شد، به ما گفت که تنها به خاطر داشتن دندانای کج در دهانش رنج میبرد.
خب یک گپایشا بشنویم.
دندانای کج و وج دارم که رفیقایم که هر کس که میباشم وقتی گپ زنن دان خود پت میگیرم، بسیار میشرمم، بسیار بدم میآ و نمیفهمم که مشکل ما چطور کنم. از چهره خود بسیار راضی استم، خود دندانای ما بیخی کج و وج است، بدم میآ و بسیار بد معلوم میش. ای کاش دندانای ما صحیح میبود، بسیار خوش میشدم.
اما خوشبختانه که پیشرفتها در طبابت ایره ممکن ساخته که همچو افراد به آرزویشان برسن. یکی از شیوه‌های تداوی همچو آرزه در نزد افراد ارتودنسی یا سیمپیچ کردن دندان هاست. این تداوی بر رفع نانجاری هایی که در ظاهر صورت شخص اثر نامطلوب داره بهترین گزینه ثابت شده.
تداوی ارتودنسی یا سیمپیچ کردن دندان هم یکی از شیوه‌هایی است که میتونه پس و پیش بودن دندان ها و دندان های سربسر که از زیبایی انسان تا حد میکاهه مداوا کنه.
تداوی به این شیوه دندان های نامنظم مرتب کرده و به زیبایی چهره و لبها میافزایه. با تلوسه محصل پانتون کابل سر خوردیم که دندانایش سیمپیچ کرده بود. انگامی که از او پرسیدیم که چرا، او به ما اتو گفت.
چون ما به خاطر دندانم سیمپیچ کردیم، چون دندانم نامنظم بود و که بالای دیگه قرار داشت. اصلا اگه ما یه لحظه بینیم اکثر با ممالک خارجی را بینیم، خصوصا نطاقا و مردمشون بسیار دندانه زیبا و پاک مقبول دارن و در اکثر خارجی بخش اردودنسی را یگانش تاک بتانه تمام اطفال خرد دندانه خود قالب بندازه. در افغانستان مردم مال ارزش دندان فهمیدن که باید دندانان ها زیبا و مقبول باشه. این نه تنها برای زیبایی دندان است، به خاطر خوب بودن دندان است که دندان دون از بین نمیره.
راستی فروزان جان، امی سیمپیچ که میکنن شاید دردم داشته باشه بر دندان و بخاطر که یک چیز بیرونی است که داخل دندان ها جای میگیره.
تلوسان میگه گرچه درد در دندانایش حس میکنه اما به خاطر زیبایی چهرهش قربانی میده و منتظر منظم شدن دهان و دندانش است. خیلی بیا که از اونا بشنویم که این سیمپیچ تا چی مدت در دهانش باقی میمونه.
تقریبا این برای یک سال است که در دندان ها قالب می باشه و از من دو ماه میشه که ایره گذاشتیم، چون ما حرکتش نمیبینیم، ما تغییرش میبینیم که دندان ما چقدر تغییر کرده. باور کنین وقتی که من احساس دست میکنم اصلا اون را من به درد و توجه ندارم، به این توجه دارم که دندان ما چه زیبا میشه، چه خوبش میشه، اما درد دمون فراموش نمیشه.
اکنون از شهیره محسینی با شنده شهر نو کابل میشنویم که میگه به خاطر که دندانایش بلند بود و شکل لبایش خراب نشان میداد به دندانایش سیم انداخته.
چون یکمه که دندان ما بلند بوده و شکل لبای ما بسیار زیاد خراب نشان میداد، چون در افغانستان مساعد شدیم موقعی که ما دندانای خود از سیم پرتم و از این خاطر انداختم که دندانایم یعنی خوب باشه و چون وقتی که دندانایم تغییر کرده حالا خود این شکل چهریم هم تغییر کرده. بخی میخوایم که مثل دیگر انسان ها و دیگر کسایی که دندانشان راست است مقبول است اون رقم دندانای باشه.
الفا جان،
بله.
به گفته دکتران طب قبلا این تدابیر در افغانستان ممکن نبود. در اون وقت اگر دندانای کس کج و یا نامنظم می بود، یگانه راه او پوش کردن بود و بس.
بله. در حالی که گفته میشه در کشورهای پیشرفته جهان از 200 سال به این سو این تدابیر رایج بوده که اکنون در افغانستان نیز این گونه تداوی ممکن شده و مردم به خصوص جوانان کوشش میکنند تا دندانایشان مرتب و زیبا بسازند. خیبی فرزان جان که از دکتر سالار، دکتر دندان یکی از کلینیک‌های شخصی شهر کابل بشنویم که امی علت رشد نامنظم دندان‌ها ده چی است؟
این مشکل اول خواست در دندان ها بخاطر می باشه که یک خو همون انگلیسی میگن که فادر جا مادر تیت، یا خو مثلا دندانش طرف پدر میره و علاشش طرف مادر میره، به خاطر که دندانش یعنی راست نمیشه، یا عموما بچای خرد که بخاطر دندانش پیش دکتر میرن دندانای شیریش کشیده میشه که با وقت صحیح علاجش نمیشه و کشیده میشه، باز دندانای دائمیش درست نمیبره، غیر منظم میباشن. یعنی بهتر است که دندانای شیریش با وقت خودش بفته و تا پیش از این که یعنی دندانایش وقتش پوره نشده و کشیده نشه و از علاج شود.
یک چیز دیگر هم باید بگویم که ایده از جوانان به خاطر فیشن و زیبایی هرچه بیشتر دندانایشان به شکلهای مختلف سیمپیچ و یا در روی دندانای خود نگین میچسبانند.
بله، ما هم دیدیم بسیاری از خصوصا دخترای جوانه که وقت سیمپیچ میکنن دندان خود بازی یک نگینگه که یخک در روی هر دندانشان میگوشن و این بسیار مقبول و معلوم میشن گفتن امانه، خصوصا وقتی که خنده میکنن.
از دکتر سالار میشنویم که علت رجوع برخی از جوانان نزد او از روی شوق است یا از مجبوریت؟
در افغانستان برای ما مریض کس نامده که ما دندانای خود بخاطر میمانم که فیشن باشه. ما گفتم که شاز و نادر یک مریض داشتم تو که یک بوم در پاکستان که برای ما آمد که ما میخوایم که برای فیشن نیم، بسیار کم است مردمش. علاج ارتودونسی به خاطر فیشن خوب نیست هیچ وقت، هم چرا که هر علاجی که هست یک نقصان داره. نگینه که هست مردم بسیار هستن که میمانه خود تو یک مشکل کلا نداره که نادم برش بگه که نگینه ماندن کدام بشه چی نداره ضرر خواست.
راستی فرزان جان، شاید برای بسیاری کسا سوال خلق شوه که امی خوبترین یا مناسب ترین سن برای تداوی دندانا کدام سن است؟
بله،
ای که در کدام سن و تا چی مدت دندانا سیمپیچ میمانه و مصرف این تداوی چقدر هزینه برمی داره، باز هم از دکتر سالار میشنویم.
بهترین عمر به خاطر دندان که سیمپیچ شوه از 12 تا 14 15 است. خب حال یعنی تو نیست که بعد از 15 سالگی علاج نمیشه، این تا 20 تا 25 هم میشه، چون در این عمر نشونمای بچا یا دخترها که است خوب نشونما میکنن، در وقت تقان پخته میشه که در وقت اونها علاج کنه، و یک بچه یا دختر اگر از 12 تا 15 به علاج میشه که علاجش تا یک هفت ماه یا شش ماه شود، نسبتا به اون مردمی که در 25 سال یا 30 سال میان که یک سال یک و نیم سال میگیره. درباره قیمتش او نظر به غیر منظم نظر به سن است. مگر یک مریض است مثلا میاد دندانش بسیار کم کار داره 15000 گرفته تا 40000 است، باز با اون حساب اگر مریضش وقت زیاد میگیره یعنی تا زیاد پیسه، اگر کم میگیره کم پیسه.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
خوب ایفا جان.
بله.
چی فکر میکنی که هر جوان حق داره تا رشته مورد پسند و علاقش خودش انتخاب کنه؟
بله، حق مسلمش است، چطوری؟
اما متاسفانه در افغانستان برخی از والدین به گمان ای که کار نیک کردن در تصمیم اساسی فرزندانشون مداخله میکنن.
بله، در بسیاری از خانواده دیده شده که والدین به فرزندان خود تحمیل میکنن که باید رشته دلخواه اونا را انتخاب بکنن.
و امی احترام به والدین بعضن سبب میشه که برخی از جوانان به رشته تحصیلی دلخواه اونا مجبور شون.
بله، اما اکثرا دیده شده که این گونه دخالت ها و تحمیل سودمند نبوده، حتی به درد سر مبدل شده. نیلاب محصل پانزای ادبیات ترکی پانتون کابل از نارضایتیش در این گونه اقدام ها چنین قصه میکنه.
پانزای انتخاب خودم حقوق بود، دیگه فامیلم به او رضایت نداشتن. رضایتشون بود که باید است اگر معلم شوید قسم که میخواستم در حقوق کامیاب شوم، شاید علاقه مندیم زیادتر میبود، درس خواندنم زیادتر میبود. تا فعلا نه که در این پانزای هستم، کوشش میکنم، خب بازم دیگه خاطر به شوق زیاد نه. بعد از دیگه به خاطر خوشی از اونها اومدم که درس بخونم و ادبیات پیش ببرم.
برخی از جوانان به این نظر هستند که یکی از تصامیم مهم و سرنوشت ساز در زندگی فرد انتخاب رشته تحصیلی، شغل و همسر است که والدین نباید در این مورد نظر خود تحمیل کنند.
بله، خیبیا که در این قسمت نظر برخی از جوانان را بشنویم که اونا چی میگن.
محموده تقوا محصل پهنتون کابل پنزه ادبیات سال چارم. بعضی از فامیلا هستن که اولادای خود وادار میسازه که شما مثلا طب بخونین یا انجینری بخونین به خاطر که بیادرزاده ما یا خواهرزاده ما یا کسی دیگه در خانواده ها هستن که دی پنزه است. اگر شما دیگه پنزه بخونین بر ما شرم است، ما کم میایم. بالای می خود محصل یا کسی که یک رشته انتخاب میکنه بالای از او تاثیر خوب نداره.
اسمانت که عبیدی با وقتی که رشته خود آدم انتخاب کنه بسیار به شوق آدم رفتن، آدم آمدن، آدم چپتر گرفتن، آدم به شوق خود آدم می باشه و وقتی که به شوق فامیل شه او یک جبری می باشه.
سید احمد هستم، باشنده ولایت تخار روسالی روساق. به نظر ما این کار درست نیست، چون به هر رشته تحصیلی بنا به علاقه شخص چه میگه، یک کسی مثلا با هنر علاقه داره، کسی با حقوق علاقه داره، کسی با تیب علاقه داره، اونم افسال تیب او طاقت داره که 4 سال از خوبترین چه رشته و وظیفه خوبتر از طریق هنر پیدا میکنه. یکی پدر مادر چه میگه، او خاص پدر مادر چه که یک وسیله میزنه که بر از اون نانآور باشه. به نظر من خودش تصمیم گیره خوب است.
ادبیات علاقمند هستم. ای که فامیل ما علاقمند مثلا پنزه طب است و یا پنزه ساینس است، نمیتونم که ما در پنزه ساینس یا در طب پیشرفت کنم، مگر هم در پنزه ادبیات ما مطمئن هستم که پیشرفت خواهد کنم بخاطر که مطابق علاقه و خودم است.
ایدئال است که شماری از والدین با ابراز دلایل میگن که ضرور است تا در انتخاب رشته تحصیلی فرزندانشان دخالت کنند، چرا که فرزندانشان باید آینده خوب اقتصادی و همچنان از سیال و شریکشان کم نیایند.
این مشکل همیست نیست که سیال و شریک در بین آمد، اما گفته میشه که تا حد زیاد این موارد در میان خانواده های افغان عام است. بعضی از والدین هم هستند که فرزندانشان را در انتخاب رشته و سلیقه‌شان آزاد میگذارند. مرضیه که مادر 6 فرزند میباشه همین نظر داره.
من خودم شخصا اولاد خود اجازه میتم که کدام فرزند پنزه خوش داره، چی را خوش داره، خودش به تبع دل خود بخونه، به خاطر که اگر ما سر ازی تامین کنم که نه این فاکولته را نخونی فاکولته دیگر را بخون، به شوق به علاقه میشه دیگه، نمیخونه عمره اصلا نمیجبرن، هیچ خوب نیست. به مادرها و فامیلا خانواده اینو میره خواهش میکنم که بانن برای خود اولادشان هر چی را که انتخاب میکنن، هر چی که دوست دارن اونم چیزا بخونن.
فضل احمد امینی استاد زبان دری و ادبیات پوهنتون کابل میگه والدین باید تنها نقش مشورتی را برای فرزندان خود داشته باشند. در غیر صورت اثرات اجبار در رفتار و وضعیت تحصیلی فرزندانشان موجب ترک تحصیل شاید هم آسیبای اجتماعی و روانی را در اونا به وجود بیاره
و حتی شاید دل سرد شوند از رشته‌ای که تحصیل میکنند.
افراد بی علاقه و که با علاقه خودشان وارد صنف نشدن، جنجال نه تنها برای خود محصل است بلکه برای آینده مملکت، حتی برنامه درسی و در مجموع همین محیط های علمی و اکادمیک واقع شده میتونه. حتی بعضا اتفاقات بسیار بد حوادث در این دانشگاه اتفاق افتیده که شاگرد به عنوان یک محصل مطرح است، ولی وقتی در سر گپ های بسیار ساده و ابتدایی با هم دیگر بگومگو میکنن، گپ میکشه به حتی اتفاقات جنایی که هم دیگر را به مشتلقات مانده که حتی از وسایل جاره استفاده میکنن. گفتنی ما برای فامیل ها همین است که از آغاز وقتی یک طفلشان را وارد مکتب میسازن، کوشش بکنن همیشه همکار باشن با اونا، به سوالاتشان پاسخ بدن و امو علاقمندیشان را در عرصه مشخصی که وجود داره پیدا بکنن، کشف بکنن و در او عرصه همراه از اونا همکار باشن تا اینکه یک فرد متخصص بسیار با تجربه و متبحر به جامعه عرضه شد.
عیفا جان،
بله؟
رسیدیم با آخر برنامه. قبل از اینکه خدافیزی کنیم جوانان گرامی را میگیم که
آهنگ هفته هم آماده نشر است.
و آهنگ را با آواز آریانا سعید انتخاب کردیم که
با جوانان یک جام میشنم
و هم میگیم که
خداوند یار و
مددگارت.
عاشق‌تر از من کسی حیران میشم، شنگتر از من کسی شیران میشم، عاشق‌تر از من کسی حیران میشم، شنگتر از من کسی شیران میشم، با می خاطر اسای بلی جشن بسیار بلی ناز و عدار کسی پیدا نمیشن، کسی پیدا نمیشن، عاشق تر از من کسی پیدا نمیشن، شایده تر از من کسی شیدا نمیشن، عاشقتر از من پس ای حیران میشم شاید تر از من پس ای حیران میشم.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس و شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی است.